أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنذرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنذرين. در ما منعک الا تسجد چند مطلب است. یکی این که این لا اگر زائده باشد برابر با بعضی از موارد دیگر که قرآن نقل کرد، ما منعک ان تسجد معنا روشن خواهد داشت، یعنی چه چیز مانع شد که تو سجود بکنی. و لا احیاناً طبق بعضی از تفاسیر زائده است برای تأکید، نظیر اون چه که در بخش پایانی سوره مبارکه حدید آمده، آخرین آیه سوره حدید یعنی آیه 29 سوره حدید این است: لئلا یعلم اهل الكتاب الا یقدرون علی شیء من فضل الله و ان الفضل بید الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. این لا در لئلا گفتن زائده است برای تأکید، یعنی حتما بفهمن، نه برای اینکه نفهمن. لئلا یعلم یعنی لکی یعلم اهل الكتاب، لیعلم اهل الكتاب. این لا گفتن زائده است برای تأکید. پس گاهی لا زائد می شود برای افاده تأکید. در اینجا هم ما منعک الا تسجده، این لا زائده است و بیان همون اون ممنوع را ذکر می کند، نه برای نفی سجده بلکه برای ترک سجود، ترک اکید. و اگر چون چه این لا زائد نباشد، قهرن این منعه معنای حمله، بعثه و مانند اون را در خود نهفته دارد، که این رو میگن تضمین. معنای حمل، بعث و مانند اون در کلمه من اشراب شده است، در ضمن من اون معانی حمل، بعث، مانند اون تضمین شد، اشراب شد. قهرن معنای ما منعک الا تسجد این می شود ما بعثک الا تسجد، ما حملک الا تسجد، که دیگر این لا زائده نیست و برای نفی است و معنای خاص خود را خواهد داشت. این در باره ما منعک الا تسجد. مطلب دیگر مربوط به از امرتک است که خدا فرمود من تو را امر کردم. محتمل است امری که متوجه شیطان شده است یه امر خاص باشد، غیر از اون امری که ملائکه شده باشد. اگر شیطان یه امر جداگانه داشته باشد، بحث درباره کیفیت مأمور بودن شیطان به اینکه شیطان معصیت کرد و گرفتار کیفر الهی شد آسان‌تر است یا آسان است. اما اثبات می‌خواهد که چگونه خداوند یه امر جدایی به شیطان کرده است. ولی اگر این امر همون امر عمومی باشد که متوجه فرشتگان است، که از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، بحث دشوار است، چون که تاکنون هم یه چیز روشنی ارائه نشده است و واقعا پیچیده است که اگر یک امر است و شامل فرشتگان و شیطان می شود، اون امر چگونه عصیان شده است. مسئله تقلیب و امثال تقلیب که گفته شد اون سهل است، چون مشابه اون فراوان است. اما مشکل در جریان وحدت امر چیزی دیگر است که بعد عرض میکنه. خب از این از امرتوک معلوم می شود که ذات اقدس اله شیطان را امر کرده است، شیطان مأمور به سجده بود، لذا انکارم نکرد، نگفت به ما نگفتی. چون کسی که خوی استکباری دارد این قدرت اعتراضم دارد. و از طرفی هم و من اصدق من الله قیلا، کی از خدا راستگوتر است؟ وقتی خدا هم فرمود از امرتوک معلوم شد امری بوده و شیطان هم نفی نکرده. پس اصل تحقق امر و صدور امر نسبت به شیطان به مالا ربی هست، ولی بحث در این است که آیا این امر جداگانه بوده غیر از اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم یا همون امر. بله، اما همه مکلفین از یه سنخن، انسان ها از یه سنخن، امرشون هم امر تشریعی است و آسون هم هست. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للسلام یوم الجمعه فاسعوا لذکر الله، این یک امر است و درکش هم آسان است، یعنی که همه انسان ها مکلفن و قابل اطاعتن، قابل عصیانن، انا هدیناه السبیل، انا هدیناه النجدین و ماننده. اما فرشتگان که امر تشریعی ندارند با شیطان که جزء جن است و امر تشریعی دارد، هر دو را به امر واحد امر کردن کار پیچیده است. خب غرض آن است که از این امر توک معلوم بشود که شیطان مأمور بود به سجده. اگر امر جدایی متوجه شیطان باشد بحث را آسان تر میکند، برای اینکه شیطان مثل جن است، مثل انسان، قابل امر تشریعی هست و امر تشریعی قابل اطاعت است، قابل عصیان است. اگر کسی اطاعت کرد ثواب میبرد و اگر عصیان کرد گرفتار عقاب میشود و جریان شیطنت شیطان کاملا توجیه شده نیست و آسونه. ولی اگر یک امر باشد، امر جدایی نباشد، اون امر واحد متوجه فرشتگان و شیطان باشد، دشوار است. فرشتگان که با امر تشریعی امر نمی شود، برای اینکه اونها نبوتی، رسالتی، حکم تکلیفی ندارن، اونها معصومن. لذا ذات اقدس اله درباره اونها نفرمود ما خلقت الجن والانس والملک الا لیعبدون، ما خلقت الجن والانس. اونها انبیا ندارن، مرسلین ندارن، احکام تکلیفی ندارن، بهشت و دوزخ ندارن، چون معصومن و اصلا گناه نمی کنن. بله، چون امر به اونها یقینی است، از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، اون امر نظیر اقیم الصلاه و آتوا الزکاه که ذات اقدس اله به انسان ها میکند نیست. پس امر تشریعی نیست. اگر امر تکوینی است، امر تکوینی که اسیان پذیر نیست. اگر امر تشریعی است، شیطان قابل امر تشریعی هست چون جن است، ولی فرشتگان قابل امر تشریعی نیستند. این است که مسئله بدون تأمل دقیق حل نمی شود. تازه تأمل دقیق هم بشود روشن نیست که جواب قاطع و قانع کننده به دست هر کسی بیاید. اسمت فرشتگان که با گناه اصلا سازگار نیست، با تکلیف هماهنگ نیست، ولی اسمت انسان ها با تکلیف منافات ندارد. انبیا مرسلی هم معصومن ولی می توانن گناه بکنن را نمی کنن. فرشتگان اختیار انسانی ندارن که بتونن گناه بکنن، اینجور نیست. شهوت ندارن، غضب ندارن، چی رو گناه بکنن؟ مثلا نامحرم نگاه بکنن، غیبت بکنن، مال کسی ببرن، اصلا گناه در اونجا راه نداره. نه، زود نتیجه نگیرید لغو میشه. این نشانه این است که بیشتر باید بیندیشیم، که تدبر بکنیم، که فرمود فلیتدبر و تدبر کنید، کتاب انزلناه الیک لیتدبروا. حالا با این صبر و تقسیم بالاخره انشاءالله به جای خواهیم رسید. ولی منظور آن است که اگر امر فرشتگان جدای از امر شیطان باشد، آسان‌تر میشه مسئله رو حل کرد. و برای اینکه شیطان جن است، مثل انسان جن دو نوع دارد، مسلمان دارد، کافر دارد، مطیع دارد، عاصی دارد و مانند آن، مثل انسان، و امر تشریعی هم دارد و انسان میتواند بگوید امر به شیطان امر تشریعی بود، او معصیت کرد، معاقب شد. امر فرشته ها امر تشریعی نیست، اونا پیغمبر ندارن، اونا کتاب فقهی ندارن، کتاب اخلاقی ندارن، کتاب حقوقی ندارن، به هیچ جهنم برای اونها نیست، اصلا گناه در اونجا راه ندارن. وقتی اصلا گناه راه نداشت، امر کردن و نهی کردن چیز سودمندی نیست. خب حالا ببینیم، اولا یک امر است یا دو امر. برای فرشتگان کمال در این است که تابع امر آفریدگارشون باشند دیگه، هر راهنمایی که ذات اقدس الهی کرد، کمال مخلوق در تقرب به امر خالق است دیگر. برای بحث تفسیری الان ما این مقدمات لازم داریم که واقعا یک امر بود یا دو امر. از اینکه شیطان مأمور بود حرفی درش نیست، برای اینکه ذات اقدس الهی فرمود از امر تو که من استقم من الله قیلا، خود شیطان هم انکار نکرد، پس او مأمور بود. اما بحث در وحدت امر و تعدد امر است که هنوز ما جواب روشنی نداریم. اگر امر دو تا باشد، مسئله با آسانی پیش میری، و اما اگر امر یکی باشد، اونگاه سوال هست که با یک امر چگونه خدا فرشته تعبیر کرد بود از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، و حالی که شیطان جزی ملک نیست. اونگاه این سوال دو تا پاسخ دارد، یکی این که این ملک و ملائکه یا معنی عام و معنی جامع است، که ملک به معنای جامع شیطان را هم شامل می شود، لذا در نهج البلاغه وجود داره که از تعمیر عنوان ملک را، کلمه ملک را بر شیطان اطلاق کرد، فرمود به این که خداوند در اثر این که ملکی از ملائکه امر او را اطاعت نکرده است، او را کیفر داد. این ملک معنی عام است، و اگر ملائکه معنای خاص معهود خود را داشته باشد که در سوره انبیا از اونها به عنوان بر عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول هم به امره یعملون یاد کرد، در بخش دیگر از قرآن فرشتگانی که خازنان جهنمن، فمولا یعصون الله بهم به امره علیها ملائکتون غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم بهم به امره امرون یاد کرده است، این ملائکه موجودات معصومیه. اون وقت این امر که از قلنا للملائکت اسجدوا لآدم، اون چگونه شامل شیطان می شود، این دو تا پاسخ پیدا کرد. یکی این که ملک یا معنی عام است که به اون معنی عام شامل شیطان هم می شود، که در نهج البلاغه ملک بر شیطان هم اطلاق شد، یا نه هم معنای معهود رو دارد و به عنوان تقلیب است، که امر تقلیب امر ادبی رایجی است. اگر اکثری مأمورها فرشتگانند، در بین اینها یک نفر غیر فرشته است، میشه تقریبا گفت ما به ملائکه گفتیم. خب آخه جامعه بین تکوین و تشریع نیست، اینا دو سنخ هم. بله اون معنای انتزاعی است، یعنی ما صدر من الحق، یکی اصلا اسیان پذیر نیست. اگه تکوینی باشد انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون است، اگه تشریعی باشد انا هدیناه نجدن من شاء فلیؤمن من شاء فلیقل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر است. امر تشریعی اسیان پذیر است، بهشت و جهنم به دنبال اوست. امر تکوینی اسیان پذیر نیست، دو سنخ اینا. خب غرض آن است که اگر شیطان به امر جداگانه مأمور باشد، تفسیرش آسان است، و اما اگر به همون امر اول باشد، هنوز پیچیده است که چگونه امر این امری که متوجه شد امر تشریعی است یا تکوینی. اگر تشریعی باشد نسبت به شیطان رواست، نسبت به فرشته ها نارواست. اگه امر تکوینی باشد نسبت به همه رواست، ولی اسیان پذیر نیست، در حالی که شیطان اسیان کرده است. این بحث امر ناتمام است، باید حل بشه، یا در مسئله سوره مبارکه بقره بحثش چون گذشت اونجا حل شد به اونجا ارجاع میشه، یا نه اگر اونجا مثلا حل نشد اینجا باید تدوین میشه. مطلع بعدی آن است که شیطان در پاسخ گفت انا خیر منه. سوال مطابق جواب نیست، سوال است که جواب مطابق سوال نیست، سوال است که سوال اعتراض آمیز. ما منعک الله تسجد، این باید بگوید منعنی اننی خیر من، باید اونچنین جواب بدهد. اما ببینید عمدن اینجور جواب نمیدهد، باید خودش مطرح میکند، میگوید انا خیر من. خب که از انانیت خود سخن بگوید. و خودش رو مطرح کند به مانندون. تو بحث‌های سابق هم حرف بعضی از اهل معرفت هم به میان آمده که هیچ وقت انسان معصیت نمی کند مگر اینکه مشرک باشد. اگر کسی سهواً یا نسیاناً دست به گناه دراز کرد که خب معاقب نیست، اما اگر عالماً آمدن دارد گناه می کند این حتما مشرک است، منتها حالا شرک خفی دارد. معنای شرک این است که من میدانم خدا این حرف رو گفته، به خلاف است این کار، قرآن گفته این حرف خلاف است، روایت فرمود خلاف است، ولی من دارم این کار رو میکنم. روح معصیت به همین برمیگردد که لا یأس المعاصی الا بهو مشرک، اصلا بدون شرک گناه حاصل نمیشود. برای اینکه اگر در حال غفلت باشد یا سهو و نسیان باشد که معصیت نیست، اگر در حال علم و اند باشد یعنی چی؟ یعنی شخص میگه من میدونم خدا این حرف زده ولی من داریم کار رو میکنم. روح همه معاصی به انانیت برمیگرد. خب شیطان برابر اون سوال جواب نداد، سوالی بود که ما منعک الله تسجد، این باید بگه منعنی اننی، اما اینجور جواب نمیداد، قال انا خیر. این خودش میخواد مطرح کنه. و هر جا سخن از من از او اعلمم، من از او بهترم هست، این معلوم میشه که شعبه از اون سخن است، شیطنت است. حالا برفرض کسی اعلم بود باید شاکر باشد، حالا کسی از حد بود اتقا بود این باید شاکر باشد، نه که باید من از او بهترم. خب مطلع بعدی آن است که دلیلی که او اقامه کرده از جهل و قیاس بی جای او نشأت گرفته شده. دلیلش هست که خلقتنی من نار و خلقته من تین، این خلقتنی من نار و خلقته من تین سخنیست حق، برای اینکه خدا تقدسه را چه در سوره هج چه در سوره صاد و در دیگر الرحمن و در دیگر سور اشاره فرمود که انسان از تین است و شیطان و جن از آتش. این هست در سوره مبارکه هج وقتی جریان آفرینشه انسان و جن را ذکر میکند، در آیه 26 و 27 سوره مبارکه هج میفرماید بلغت خلقنا الانسان من سلسال من همه ان مسنون و الجان خلقناه من قبل من نار السموم. پس اینی که شیطان گفت خلقته من تین و خلقتنی من نار و خلقته من تین، این رو ذات اقدس اله امضا کرده است، بله این چنینه. اما اون برداشتی که شیطان از این نحوه آفرینش دارد او رو امضا نکرده. در سوره مبارکه زمر صاد هم مشابه این آمده است که بالاخره اصل آفرینش انسان از تین بود و آفرینش شیطان که جن است از نار. آیه 76 سوره مبارکه صاد این است قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من تین، اونگاه ذات اقدس اله اون جریان را هم امضا کرده است که از تین بودی، به دلیل اینکه در سوره مبارکه الرحمن به این صورت آمده. آیه 14 و 15 سوره الرحمن این است که خلق الانسان من سلسال کالفخار و خلق الجان من مارج من نار. اما اون برداشت بی جایی که در سوره ساد و همچنین در سوره اعراف آمده است که انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من تین، این یک قیاس بیجایی است که دلیل او را همراهی نمی کنن. چون خیر بودم دو قسمه، یا خیر ارزشی است به اصطلاح یا خیر دانشی. خیر ارزشی همان است که در فقه و حقوق و اخلاق مطرح است. اگه کسی از حد بود، اتقا بود، اعدل بود، اورب بود، ازکا بود و مانند آن، این خیر ارزشی است. خیر دانشی در فلسفه و کلام مطرح است که علت بالاتر از معلول است، درجات وجودی تشکیکی اون که مجرد است بالاتر از مادی است، اون که قدیم است بالاتر از حادث است، مانند اون بالاتر است، نه یعنی بالاتر ارزشی فقهی حقوقی، یعنی درجه وجودی او شدیدتر است. بالاخره یا از در بحث‌های حکمت و کلام و فلسفه سخن از بالا بودن است، یا از در فقه و حقوق و اخلاق. آتش نسبت به تین نه اون خیر دانشی رو دارد نه خیر ارزشی، نه یکی علت است و دیگری معلول، نه یکی مجرد است و دیگری مادی، نه یکی قدیم است و دیگری حادث، نه یکی ثابت است و دیگری متغیر. تا خیر دانشی باشه به اصطلاح، یعنی خیر وجودی و خیر تکوینی باشه، نه یکی اتقا و اعدل و ازهد و اوره است تا خیر ارزشی باشه. در نظام آفرینش، در محدوده طبیعت، هر کدام یه آثار خاص خودشون دارن. زندگی در محدوده طبیعت همونطوری که بدون نار نیست، بدون تین هم نیست. انسان آب دارد و تین دارد و امثال ذلک، چون اگر آب روی تراب نیاید که تین پدید نمیآید. اینا هیچ کدوم دلیل راهی نداریم به اینکه ثابت بکنیم یکی از دیگری بهتر است. لذا ذات اقدس اله چیزی در این زمینه ما تا حال از قرآن دست نیاوردیم که برهان اقامه کند که حرف باطل است. این رو به حال عادی گذاشته، برای اینکه شیطان آمده از اون اصل محور اصلی بحث جدا شده. بحث در این نبود که یک تین مسجود باشد، بحث در آن است که یه خلیفت اللهی مسجود باشد. بحث در این است که کسی که عالم اسماء است مسجود باشد. بحث در این است کسی که روح الله است مسجود باشد. بحث در این است کسی که با دو دست خدا خلق شده است مسجود باشد. این حدود وسطا را قرآن کریم برهان ذکر میکند. وقتی برهان اقامه میکند که چرا انسان مکرم است، همین است، میفهمه چون خلیفه من است، علم آدم الاسما، از این جهت گرامی و مکرم است، و از اون جهت که نفخت تو فیه من روحی مکرم است، از اون جهت که خلق تو به یدی مکرم است. حالا این دو دست هر تفسیری داشته باشد، جلال و جمال است، ملک و ملکوت است، تجرد و ماده است، هرچه هست، بالاخره شیطان به یدی خلق نشد، به ید واحده خلق شد. خلیفت الله نیست، در اون نفخ روح نشده. اونی که مسجود است اون جهات را داره. این اصلا آمده از بحث بیرون رفته، گفته انا خیر من، چرا؟ چون خلقتنی من نار و خلقتم من تین. لذا ذات اقدس اله به دو دلیل از در قرآن کریم این رو مسجود گذاشته. یکی این که آتش نسبت به آب، نسبت به تین، نه خیره دانشی دارد به اصطلاح و نه خیر ارزشی، نه اون خیرهایی که در علوم عقلی مطرح است نظام تکوینی، نه اون خیرهایی که در علوم فقه و اخلاق و حقوق مطرح است دارد. هیچ دلیلی نداریم بر اینکه آتش بالاتر از تین است و آب است و مانند. بله، خب این تشبیه یک حقیقت دانشی است به ارزشی، نه جمعی آثار مشبه به در مشبه بار است، تشبیه است در حقیقت. خب اونا که فطرتشون پاک است که به طرف توحید میرن، اون از در این که یه مقدار قشنگ است به دنبالش میرن. شما همین خاک رو به صورت عروسک در بیارید، اگه به طرف اون نرو یه مجسمه زیبا بسازید، سرامیک زیبا بسازید، اگه به طرف اون نره. خب اگر چون که برهان مسئله است، برهان به این است که ذات اقدس اله از آدم به عنوان خلیفه، به عنوان عالم اسما، به عنوان روح الله، به عنوان اینکه استکبرت لما خلقت بیده یاد میکنه و اون است که مسجود است، نه این تین. شیطان اون حقیقت را ندید و جنبه تین را دید و خیال کرد به اینکه نار بالاتر از تین است. اولا محور اصلی سجده اون عناوین است که یاد شد، نه تین بودن. ثانیاً بر فرض اینکه تین باشد دلیلی نیست بر اینکه نار افضل از تین است و یک مخلوق باید تابع امر حق باشد و بهترین راه تقرب این است که انسان حرف خدا را اطاعت کند، چون کمال در این است. مطلع بعدی آن است که در نهج البلاغه یه بیان آمده است که هم فرشتگان مورد امتحان شده و هم انسان ها. در باره فرشته ها فهمت به این که خداوند فرشته ها را امتحان کرد به سجده کردن در باره آدم، انسان ها را امتحان کرد به طواف کردن در باره اطراف کعبه. همونطوری که این کعبه مرکب از احجاری است که لا تزر ولا تنفع، ولی خدا میخواد امتحان بکند تا مستکبر از غیر مستکبر امتیاز پیدا کند، درباره انسان‌ها هم به شرح زن فرشتگان را به سجده کردن درباره آدم امتحان کرد. اما این چنین نیست که محور امتحان در حقیقت تیم باشد. خطبه 192 نهج البلاغه این است. بند دوم خطبه 192 نهج البلاغه این است. فمود به جعل اللعنته علا من نازعه فیه ما، یعنی در باره عز و کبریا. عز و کبریا مار خداست. علا من نازعه فیه ما من عباده. ثم اختبر بذلک ملائکته المقربین لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین فقال سبحانه وهو العالم بمزمرات الغروب ومحجوبات الغیوب انی خالق بشر من طین فاذا سبیته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس اعترضت هر همیتو ففتخر على آدم به خلقه و تعصب علیه لأصله فعدوب الله امام المتعصبین و سلف المستکبرین الذی وضع اساس العصبیه و ناز الله رضا الجبریه که همون جبروت حق است و درع لباس التعزز و خلع قناع التزلل الا ترون کیف سقره الله به تکبرهی و وضعه به ترفعهی فجعله فی الدنیا مدهورا و اعد له فی الاخره سعیر. بعد فهمود که اگر خدا برای سجده میخواست آدم را از نور خلق بکند میتوانست. ولو اراد الله ان یخلق آدم من نور یختف الابصار ضیاءه و یبهر العقول رواؤه و طیب یأخذ الانفاس عرفه لفعل و رو فعله لللت له الاعناق خاضعه و لخفت البلوا فیه علی الملائکه ولکن الله سبحانه یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله تمییزا بالاختبار لهم و نفیا للاستکبار عنهم به ابعادا للخیلای منه. و بود اگر ذات اقدس اله میخواست آدم را از بهترین نور و معطرترین نسیم و عصر بیافریند میافرید، اون وقت امتحان آسون بود. لکن خدا امتحان کرد فرشتگان را به چیزی که اصلش نمیدونن، به این امتحان کرده است. خب این معناش این نیست که اونی که مسجود است همین تین و همه مسنون است. ظاهرش تین است، همه مسنون است، سلسال است، اصلش مجهول باشد که کمال مطلق است، چه بداند چه نداند. ما معاذ الله خدا را در حد پیغمبر میشناسیم، در حد امام میشناسیم، در حد رسول میشناسیم، در حد واعظ میشناسیم که خدا چون ما را به مصلحت دعوت میکند حرف خدا را گوش میدیم. پس اون میشه واعظ، اون میشه پیغمبر. اینه که مصلحت اصل است خارج و خدا ما را به مصلحت امر میکند، لذا ما امر خدا را که مرشد ماست، هادی ماست، اطاعت میکنیم تا به اون مصلحت برسیم. اینه یا نه مصلحتی در کار نیست، اصلا مصلحت تقرب به اوست، یعنی یک مصلحتی دیگری است غیر از دستگاه الهی که ما تابع امر الهی هستیم که به اون مصلحت برسیم، یا نه تو همین کانال امر صلاح ماست، مصلحت تابع امر اوست. و این حرف عمیق حکما غیر از اون حرف سطحی اشاعر است، این اون غیر از اونه. مصلحت تابع امر خداست، نه امر خدا تابع مصلحت باشد. خب مصلحت رو کی آفرید؟ کجا هست مصلحت؟ یعنی معاذالله یه مصلحتی هست، یه نفس الامری هست، یه حقی هست، یه واقعیتی هست، خدا دستگاه خلقت خود را برابر با اونا تنظیم میکنه، اون میشه پیغمبر و دیگه خدا نیست، اون میشه امام، اون میشه خلیفه که کارهای خود را برابر با ماه و الحق انجام بدهد. اون ماه و الحق چیه؟ یه حق محض است که ذالک بان الله والحق بان ما يدعون من دونه والباطل بان الله والعلي الكبير، که حصر از حق مطلق از خود اوست. بقیه هر چه هست طبق سوره مبارک آل عمران که گذشت، الحق من ربک نه مع ربک، خدا مثل است علی نیست که حق با حق علی با حق باشه. بله انسان کامل تابع حق است، با حق است، هر جا حق باشد با اوست، اما خدا معاذالله مثل انسان کامل است که خدا با حق است. اون حق کیه؟ اون حق چیه؟ اون حق چون برهان توحید میگوید ما غیر از یک مطلق نامحدود نداریم، ذالک بان الله هو الحق، حق نامحدود است. بقیه میمونه حقوق جزئی، حقوق فرعی که مخلوقه، هر مخلوق از الله است. لذا تو سوره آل عمران نفرمود خدا با حق است، حق با خداست. الحق من ربک نه مع ربک، نه اینکه نفس الامری هست، واقعیتی هست، خیری هست، خداوند کارهای خود را طبق اون برنامه ها تنظیم میکنه. خب اون برنامه ها را کی آفرید؟ البته وقتی نفس الامر را، واقع را، حق را تو محدوده فعل خدا آوردیم، خدا با یه فیض نفس الامر می آفریند، با یه فیض حق مجرد می آفریند، لوح محفوظ می آفریند، لوح امور کتاب می آفریند، قلم می آفریند و مانند، با فیضهای دیگر برابر با همین نظام عالم برزخ را، عالم طبیعت را، موجودات جزئی را خلق میکند. خب پس ما وقتی معلوم میشود عبدیم که اگر مصلحت را ندانیم امتثال بکنیم. اون مقداری که انسان در رمی جمره ثواب میبرد، شاید اون مقدار در ذبح حیوانات ثواب نبرد. ذبح حیوانات یا نهر شتر را خیال میکند برای لیشهد و منافع لهم، یا اطعم الجائع المعتر خیال میکنه برای اونه. اما وقتی در رمی جمره متعبد محض است، ثواب بیشتری میبره. خب این یه مسئله. مسئله دیگر اینه که خدا بالاخره پرده برداشت، فهم من شما رو آزمودم به این سلسال، اما در حقیقت این چنین نیست که شما محور امتحانتون همین سلسال و هوای مصدوم باشد. این خلیفه من است، علم آدم الاسماء است، بعد نه تنها این خلیفه من است و من معلم هستم، این معلم شما ملائکه هست، بالاخره شاگرد باید پیش استادش خضوع کند. شما چه حرف داری؟ مگه این معلم شما نیست؟ یا آدم و انبه هم به اسماء هاولا، و شما اون حد نیستید که تازه شاگرد او باشید. لذا من نگفتم یا آدم و علم هم، گفتم انبه هم. شما که بلاواسطه اون قدرت رو ندارید از خدا علم رو یاد بگیرید، یک. و بلاواستم نمیتوانید متعلم خلیفت الله باشید. لذا من به او نگفتم علم هم، گفتم انبه هم، گزارش بده حقاق اسما را بلا مرا که دو. خب چرا حضور نمی کنید؟ لذا اینها سراسیمه شدن، عرض کردن که سبحانه که لا علم لنا الا ما علمتنا. چشم، این میشه خصوصیت فرشته خویی. درباره همین احجاری که در سونه در همون خطبه 192 به عنوان آزمون ذکر میکنه، در همون خطبه هستمی در خطبه 192 فرمود به این که الا در بند 53 همون خطبه 192 فرمود الا ترون ان الله سبحانه و تعالی اختبر الاولین من لدن آدم صلوات الله علیه الى الاخرین من هذا العالم به احجار لا تزر و لا تنفع و لا تبصر و لا تسمع، با یه سلسله سنگ هایی که نبصیرن نسمیعن نزارن نافعن. فبود شما دور این سنگ ها بگردید، با دوگم چشم شما اصلشی که نمیدونید، بگردید تا اصلشی بفهمید. شما دور این چهار دیوار بگردی تا کم کم میفهمید این چهار دیوار شما رو به کجا میرسونه. آدم وقتی که دور این چهار دیواری گشت، بعد میره پیش امام، چون من تمام الحج لقاء الامام علیه السلام، همون بعد اونجا برید احکامتون یاد بگیرید، اسرار حج یاد بگیرید. حالا اینا آمدن رو چهار دیواری که لا تزر و لا تنفع و لا تبصر و لا تسمع گشتن، رفتن حضور امام صادق سلام الله علیه. فبود میدونی این چهار دیوار چرا چهار دیواره؟ اشکد نه. فبود میدونی چرا کعبه را کعبه گفتن؟ اشکد نه. فبود خب چون مکعب شکل یک خانه است، چشت سطح داره دیگه، میشه مکعبه دیگه. چهار تا دیوار داره، یه سقف داره، یک کف داره. میدونی حالا چرا چهار دیوار داره؟ اشکد نه. فبود برای اینکه البیت المعمور، نه بیت المعمور، البیت المعمور چهار دیوار داره. فرمود میدونی چرا البیت المعمور چهار دیوار داره؟ عرش کرد نه. فرمود عرش چهار ضلع داره. فرمود میدونی عرش چرا چهار ضلع داره؟ عرش کرد نه. فرمود لأن الکلمات التي بني عليها الاسلام اربع، هي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. این کلماتی که مبنای اسلام است بیش از این چهار تا نیست. خب دیدید یک کسی که معتمر است یا حاجی است دور چهار دیواری میگرده تا به عرش برسه، از اونجا به تسبیحات اربعه برسه؟ ما رو به این دعوت کردن، نه به احجار لا تزر و لا تنفع. اول آدم بگه من که نمیدونم چرا برم، این خوخوی شیطنته. میگم بیا تا بفهم. پس محور سجد کردن همون خلافت الهی است، علم آدم الاسماء است، روح اللهی است، خلق تو به یدهی هست، این عناوین چارگان است. متاف ما تسبیحات اربعه است که بالاتر از عرش است، که عرش بالاتر از البیت المعمور است، که قلب مؤمن هم البیت المعمور است. اگر بالاتر برود قلب المؤمن عرش الرحمن. اینه که حکمای بزرگ اون مطالب عمیق را که از کسی یاد نگرفتن، خودشون با فکر الهی خدا در قلبشو القا کرده است، میگن حکمتون عرشیه. هر جانم اونا که حساب شده کتاب می نویسن، غیر از این هست که با اغراق حرف می زنن یه کتاب می نویسن. یه وقتی کسی مطلب خوب را از کسی شنیده، میگه مطلب عرشیست، اما به تو مربوط نیست. اون بزرگواری که قلب او عرش الرحمن است و خدا این مطلب را در قلب او القا کرده است، او در کتابش نوشته حکمت عرشی، به جا هم نوشت. تا انسان برسد به جایی که حکمت عرشی نصیبش بشود، این راه هم فراوان هم هست، راه نامحدودی هم هست. مگر حالا صدها تفسیر المیزان نوشته بشود؟ مگر این کتاب تموم شدنی است؟ این را کسانی که قرآن ناطقن فرمودن بحر لا ينزف، تمام شدنی نیست قرآن. خب حالا اگه ده ها المیزانم نبشه بشه، همه هم حرف تازه بیارم، باز خیلی از حرف گفته نشده. اینه که ما را به این سمت دعوت کردن. پس نگفتن به آدم، نگفتن شما برای تین و سلسال و همه مسنون سجده بکن. اونا زود فهمیدن شیطان همچنان مونده. لذا ذات اقدس الهی جواب او رو نداد، گفت چرا از بحث بیرون رفتی؟ من گفتم خلیفه من است. گفتم چرا سجده نکردی من خلق تو به یدی، نگفتم اینی خالقون بشرن منتین فقاوله و ساجدین، که گفتم اینی خالقون بشرن منتین فیضا سبیتو و نفختو فیه من روحی فقاوله و ساجدین، در حقیقت برای من داری سجده میکنی. این راه ارتباطی من است، این انسان کامل است، این آدم موجود کوچیکی که نیست. خب ببینید از همه راه ها بیراه رفته، هم گرفتار جهل شده، هم گرفتار قیاس باطل شده، هم گرفتار انانیت شده. ایناست. اون از ذات اقدس الله برهان برش اقام میکرده، گفته فرمود به این که این که گفتی خلقتنی من نار و خلقته هم من تین بره درست، اما این که گفتی انا خیر و من درست نیست، برای این که من این همه کرامت ها رو به او دادم، به تو که ندادم، تو باید از همین راه بالا بیایی. خب نه تنها بالا نیامدی، اون مقدارم که داشتی از دست دادی. خب این است که این محور امتحان یه شیء پستی نیست. تو همون خطبه نهج البلاغه هم دارد به این که اینا اصلش نمیدونستن، با این وضع امتحان شدن تا به اصل بفهمن. ما را هم هرگز دعوت نکردن به احجار لا تضر و لا تنفع، گفتن این یه مقدمه است، بالاخره شما بخواید ادجا پا بذاری برداری عرش پا بذاری که نمیشه، که بالاخره یه راهی داره، وسیله‌ای داره، تفره محاله. از همین عبادت ها، این تمرین ها و همین ریاضت ها و این خوی، گفتن جمال یک جوان به هم اون موی سر اوست، خب موی سر کسی رو اگه بتراشن دیه داره شرع، یه حد چست، فبود این رو باید به پای دوست بریزی، اگه سر رو رسی سر رو تیخ کنی. در همه موارد گفتم وقتی از اتاق تو، خانه تو، از منزلتون بیرون میاد، خودتون رو با آینه عرضه کنید، تو آینه نگاه کنید، ولی اونجا گفتن حتما آینه نگاه نکن. این همه فضیلت گفتن نماز با عصر اینقدر فضیلت دارد، اونجا گفتن عصر حرام. گفتن مبادا اگر از کنار زباله، سطل زباله، سطل آشغال میگذری بینی تو بگیری، تا همه خوی اون تکبر و استکبار امثال ذالک انسان در پای دوست بریزد و راحت میشه. وقتی از این خودی و خودبینی راحت شد، بعد دیگه در جنتی به سر میاد که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. توی محورم میبینی ذات اقدس الهی معصیت او را اصلا مطرح نمی کند، که او حالا معصیت کرده، سجده نکرده، یا تفاخر کرده، خودش از آدم بالاتر دونست، اینا نیست. اونجا که بحث کلیدی رو مطرح میکنه، میگه فسق عن امر ربه، اینه جرمش این بود به تعبیر شیخ و استاد مرحوم حکیم الهی قمشی، که در آینه عکس تو ندی، ورنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. اونا که نماز نمیخونن این حد کیفر نمیرن، ترسد بگی یه سجده. گفت ففسق عن امر ربه، اینه. و منشأ خیلی از معاصی هم معاذ الله هم به اینجا منتهی میشه، سو مکان عاقبت الذین اساءوا سوءا کذبوا. بالاخره یه وقت از آدم مقدسی نصیحت میکنه، این انشاءالله عاقبتش خیر است، ولی همچه اون صدر بهشت بره نیست، این جز اکثری بهشتی هاست، این جز اقلی بهشتی ها. اکثری بهشتی هم آدم خوبان، اکثر و اهل جنه البلح، نه بلح ها، بلح یعنی آدم سلیم و صدر، آدم مقدس خوب، کسی درسش میخونه و معصیت هم نمی کنه و مردم هم به خیر دعوت میکنه، یه امام جماعت خوبیست، یه واعظ خوبیست، این جز اکثری اهل جنه هست. اما اونی که حرف کلیدی رو میزنه که از شماها متوقع است، یه چیز دیگه است. یعنی انسان با برهان میتواند ثابت کند که واقعا گناه ویروسه، گناه سمه، روح موجود است، مجرد است و گناه سمه. اگر جلوش نگیره سر از الهیت، دعوی الهیت در میاره. خب چطور یه سر بخور دیگه بعد میشه ذات الریه؟ چطور یه ویروس بعد میشه فرونگون، کاری که بالاخره هیچ راهی برای درمان او نیست؟ گناه حقیقتش اینه، یعنی حقیقتا گناه نسبت به روح یه ویروسی است که او را از پا در میاره. از پا در میاره یعنی چی؟ میگه تو خدای خودت هستی، تو اینجا میکشونه. سمکان آنقبت الذین اساءوا از سوءا، یا به تعبیر سیدن استاد این است که چرا عاقبت اینها از سوء می شود؟ ان کذبوا، عاقبت کذب تکذیبه. خب این حرف را یک طبیب محققانه بازگو میکند. شما از او سوال کنید کسی سرماخوردگی پیدا کرده، ناپرهیزی کرده، چرا به ذات روی مبتلا بشه؟ برای شما مثل دو تا چهار تا حل میکنه. شما به سراغ یه حکیم برو بگو چطور کذب انسان را به تکذیب میکشونه، اون برای شما حل میکنه که نه، کذب یه ویروسی است، اگر معالجه نشه کم کم به تکذیب میرسونه. کذب جزء معاصی کبیره است، اما تکذیب کفر دیگه. ثم کان و گناهان دیگر هم همینطوره. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، این ان کذبه دلیل است. یا نه، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، اسم کانه چیه؟ ان کذبه است. عاقبت تبهکاران تکذیب است، یعنی عاقبت معصیت کفر است. خب به دنبال اون میاد اینه که قرآن فرمود شفاء لما فی الصدور، اون وقت این باید برهان قوام میکند که توبه واقعا شفاست، اتعاظ واقعا شفاست، ان الحسنات یذهبن السیئات واقعا داروست، تقوا تقوا تقوا، یعنی همین دیگه، یعنی پرهیز کنید. اگر کسی خدا ناکرده بیراه رفت، خدا دیگه دستور پرهیز نمیده که. شما میبینید اون مریضی که دیگه پزشکا او رو معالجه نمیکنن، از اون ناامید شدن، آخرین حرفی که به اون میزنن چیه؟ برای دلخوشی او میگن آقا شما دیگه پرهیز نداری. این بدبخت نمیدونه کار گذشت که، این خیال بکنه درمان شده. خدا هم دو جور در قرآن با ما حرف میزنه، یکی اتقو یعنی پرهیز کنید، یه دستن که خدا به اونها بعضی که مکرر در مکرر دستور تقوا و پرهیز داد میگه شما هر چی میخواید بکنید بکن، ولی اعملو ولی اعملو ما شئتو، هر چی میخواید بکنید بکن، دیگه نمیگه اتقو. که این مثل آن است که اونه که فی قلوب هم مرزون فزادهم الله مرزا، تا یه محدوده میگه اتقو 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 نار التی بهودنا اتقونه اتقو الله، دستور فراوان میده به فعل مضاری، به فعل ماضی، به صورت امر، به صورت خبر، به صورت انشاء دستور بده. اما حالا کار گذشت، اونجا دیگه اتقو نیست، قل اعملوا ما شئتم، هر کار خواستید بکنید. این مثل آن است که وقتی پزشک دید این شخص این سرطانی قابل علاج نیست، حالا یه نهار باید بخوره، میگه هرچی میل دارید بخور. این باید بفهمه کار گذاشت. غرض اینه که این میشه اقلی اهل بهشت. اقلی اهل بهشت حرفای کلیدی رو میزنن برای اینکه عده زیادی را هدایت میکنن، عده زیادی را با کتابشون، با کتیبهشون، با بیانشون، حتی گاهی ممکن است با اشاراتشون عده ای را خوب برشون توجیه کنن که گناه یه امر اعتباری نیست. این نظیر این که حالا چرا قرمز بود یک راننده رفت، نظیر این کارای اعتباری نیست. فلانجا عبور ممنوع بود رفت، بالاخره یا متوجه نمیشن یا اگر متوجه نمیشن میجریمه میکنن. این غیر از اون است که یک ویروسی باشد که روح را به اون کذب و برساند. اینه ذات اقدس اله فرمود میگه که چرا بیراه رفتی، و در این امتحانی هم که تو خطبه 172 آمده فرمود ما شما را به سنگ امتحان نکردیم، به عرش امتحان کردیم، بیا دنبال دور این سنگ بگرد که عرشی بشوی. این تین مخلوق از تین را سجده بکن تا عالم به علم اسما بشوی. بنابراین اون چی که در خطبه 192 آمده منافی با بحثانی است. والحمدلله.